لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 47 تفسير سوره حج آیه 62. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. این که بیان می شود دستورالعمل صادر می شود چگونه با دشمن برخورد کنیم، و اگر دشمن تجاوزش رو ادامه داد، قطعا خداوندی که قدرت مطلق جهان هستیست، حاکمیت و مالکیت مطلق از آن اوست. خداوند وعده داده است که حق رو یاری میکند، مؤمنین و مسلمین رو در مقابل دشمنان یاری میکند. در واقع یاری کرده دین خودش رو، پیامبر خودش رو، احکام خودش رو. اگر او بخواد یاری نکند و کمک نکند برای احیای دین و قرآن و چه کسی میخواد کمک کنه؟ کسی نیست غیر از او. لذا این که خداوند عنایت میکند و همه نعمتها رو در اختیار ما میدارد، عفو و مغفرتش رو در اختیار ما میدارد بهره مند بشیم، اینا ذالکه، همه اینها علتش اینه که ان الله هو الحق، خداوند حق است، لذا همه احکام او بر مبنای حق است. عدالت، حاکمیت، مالکیت، قدرت مطلقه، همه اینها حق و از حق جز حق صادر نمی شود. و تمام این بیانات قرآن حق است. لا یأتیه الباطل، باطل در قرآن و در این آیات وجود نداره. اگر می بود دشمنان در طول تاریخ برای تضعیف کتاب ما که معجزه جاوید اسلام ناب است این را ارائه می کردن. نه قدرت مبارزه با قرآن داشتن از جهت فرهنگی و سوره مثلش بیارن، نتونستن ثابت کنن باطل و تحریف در قرآن. لذا بعد بیان میکنند و انما یدعون من دونهی هو الباطل، و این که ادهی میخوانن من دونهی یعنی غیر از خدا، غیر از خدا رو خدا قرار میده، به غیر خدا تکیه میکنن، به بتهای لات و عزی و هبل، به فرعون و نمرودها تکیه میکنن، امیدشون بسته شده است به یک انسان ثروتمند یا قدرتمند. میفرماید هو الباطل، اون چرا که میخوانن از غیر خدا باطل است. همه بت‌ها و مدعیان خدایی چون فرعون و نمرودها، همه اینها باطل است. حق هو الله الواحد الاحد الصمد، خداوندی که واحد است و احد است و بی نیاز است و فرزند کسی نیست و فرزند ندارد و حاکمیت مطلق و مالکیت مطلق و قدرت مطلق و علم مطلق همه رو او دارد. او حق است، غیر از او میشه باطل. اگر کسی غیر از او رو معبود قرار بده و او رو پرستش کنه، عملش باطل. اون وجودی هم که خدا میخواند غیر از خدای واحد است، اونم باطل. وقت عمرش هم میشه باطل و کسی که یعنی پروندهش هیچی نداره. و ان الله هو العلی الکبیر، این خدایی که حق است، این خدا علی است، برترین وجود است، بالاترین وجود است. علی یعنی برتر. حالا که برتر بود و بالاتر، یعنی بر همه چیز زیر دست اوست، همه چیز حقیرند و کوچکند و ذلیل و خارند و مطیع و فرمانبرند همه، چون علی کسی دیگه است، اون کسی که برتری. این علی کبیر است، یعنی در تمام صفات و اسنا کبریایی از آن اوست، چون بالاتر از اون وجود وجودی نیست. بالاتر از علم او علمی نیست، بالاتر از قدرت او قدرتی نیست، بالاتر از حاکمیت و مالکیت و حاکمیتی وجود ندارد. هرچه هست اوست، حق است و علی است و کبیر است و سمیع است و بصیر است و عفو است و غفور است. ببینید این هفت توصیف، یکی حق است، این حق سمیع است، همه چیز شنیدنی ها در محضر، این حق بصیر است، عمق همه موارد از جهت افکار، اعمال، رفتار، کوچیک و بزرگ، خشک و تر، همه رو بهش آگاهی دار. این سمیع بصیری که حق است، در ضمن این که قدرت از آن اوست، اما اهل عفو و رحمت هم هست، اهل مغفرت هم هست، غفار و ذنوب است، عفو است و غفور است. این میشه چند تا؟ پنج. ششم، علی است و کبیر است. ششم هفت، در همه اسماء و صفات حسنا برتری از آن اوست و لباس کبریایی و حقیقت کبریایی و جایگاه بلند مرتبه ای از آن اوست. در این راستا که خداوند حق است و علی است و کبیر است، باز کما این که در آیات قبل بعد از بیان اون مطلب فرمود، آیات آفقی شب و رود رو مطرح کرد، اینجا هم بعد از حقانیت و کبریایی و علو الهی بیان میکند، الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة ان الله لطيف خبير. الم تر، آیا فکر نکردید، نمیبینید، نمیفهمید، معرفت ندارید، شناخت ندارید، بصیرت ندارید، بصیرت و آگاهی پیدا نکردید به این مطلب؟ خدا یا مطلب چیه؟ که خدا نازل کرد از آسمان آب رو، آب رو خداوند فرستاده، از فرستادن این آب چه هدفی رو دنبال میکنه؟ هیچی، میخواد زمین خشکیده تفتیده که نه صفایی دارد نه زیبایی، این پهنه زمین را یک فرش سرسبز تبدیل کنه. انزل من از سماء ما، آب را فرستاد به برکت این آب باران، فتوس به الارض، زمین گردید مخضره سرسر، درخت ها سبز شدن از برهنگی آمدن، لباس برگه ها و شکوفه ها جلوه دیگری به طبیعت و زمین داد، پهنه دشت، علف ها، گندم ها، جو ها، مزاره، همه اینها سرسبز شد. این فرش سبز بر پهنه هستی زمین جلوه زیبایی دارد که با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. مخضرتن، این کار کیست؟ کار خداوند است. خب چرا به این خدا توجه نمی کنیم؟ چرا به حاکمیت و مالکیت و علو و کبریای او معرفت پیدا نکردیم تا تسلیم او بشیم، گناهان رو ترک، واجبات رو انجام بدیم، مستحبات رو انجام بدیم؟ باز دو از صفت از اسماء و صفات حسنا را مطرح میکند در این آیه، ان الله لطیف و خبیر، خداوند لطیف است و خبیر است. اگر لطیف نبود خبیرم نبود. لطافت وجودی او، ظرافت وجودی او موجب می شود که انسان این رو بفهمد، خداوند نیازی به هیچ که ندارد. او خبیر است و آگاه است که چه اتفاقی در این جهان هستی می افتد. شما ببینید روح لطیف است، از هر مانعی عبور میکنه، خواب میبینه، رفته مشهد، رفته مکه، رفته جنگل، کوه، پرتاب شده، یا گریه میکند یا میخندد از خواب خوب و بد. این لطافت روح است که یک عملیات را در کوتاه‌ترین زمان انجام میدهد و هیچ دیوار و درب بسته و بازی مانع او نیست. این لطافت وجودی روح انسان است. خداوند لطیف است، این لطافتش موجب میشود که همه جا هست و هر جا هستیم در محضر او هستیم، و بر مبنای این که او همه جا هست، خبیر است، آگاه است به سلولهای بدن ما، به تفکرات ما، به اندیشه های ما، به اعمال ما، به رفتار ما، به تمام هستی آگاه است، از کوچکترین ذره تا آن کهکشان و کرات آسمانی و غیره. خبیر بودن او، آگاهی او همراه با لطافت است، همراه با کبریایی است، همراه با علو است، همراه با تمام اسماء و صفات حسنا الهی است. خدایا به ما معرفت بده و السلام علیکم و رحمت.